ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران صبح امروز سه‌شنبه اجرایی شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهان افزایش فعالیت شرکت‌های اروپایی در ایران شد. و بهای رسمی دلار آمریکا به 4200 تومان بازگشت. به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، دور نخست بازگشت تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران صبح امروز سه‌شنبه وارد مرحله اجرایی شد. خرید و فروش طلا، فلزهای گرانبها و دلار در بازارهای جهانی، صنایع خودروسازی، خرید و فروش هواپیماهای مسافربری و قطعات یدکی از جمله تحریم‌هایی است که پس از اجرای برجام به تعلیق درآمدند و از روز سه‌شنبه دوباره اعمال خواهند شد. دور بعدی تحریم‌ها که قرار است روز 13 آبان اجرایی شود، صنایع نفت و گاز و بانکداری ایران را هدف قرار می‌دهد. آمریکا در صدد است صادرات نفت ایران را که اصلی ترین منبع درآمد ارزی ایران است، به حداقل ممکن برساند. در ماه‌های گذشته صادرات نفتی ایران که به 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده بود، به دلیل لغو برخی از قراردادهای نفتی کاهش یافته است. آمریکا اعلام کرده که هدف از بازگشت تحریم‌ها وارد آوردن فشار اقتصادی به ایران برای تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی است. رهبران جمهوری اسلامی در واکنش به اثرگیری تحریم‌ها اعلام کردند که آماده مقابله با شرایط سخت اقتصادی‌اند، ولی حاضر به مذاکره با آمریکا نیستند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه گفت این اتحادیه شرکت‌های اروپایی را به افزایش فعالیت‌هایشان در ایران تشویق می‌کند. خانم موگرینی تأکید کرد که اروپایی‌ها خودشان تصمیم می‌گیرند با چه کسی داد و ستد کنند. وی گفت اتحادیه اروپا حد اکثر تلاش خود را برای ماندن ایران در برجام و استفاده از مزیت‌های اقتصادی آن انجام می‌دهد، زیرا این توافق به نفع منافع امنیتی منطقه و تمام جهان است. خانم موگرینی تأکید کرد که اگر یکی از توافق‌های بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای مؤثر عمل کرده، باید آن را حفظ کرد. صبح سه‌شنبه به وقت ایران دور نخست بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران به اجرا درآمد. هدف از بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای وارد آوردن حداکثر فشار اقتصادی به ایران برای تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی است. اتحادیه اروپا، روسیه و چین دیگر اعضای گروه 5 به علاوه 1 خواهان حفظ برجامند. همزمان با اثرگیری تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا نیز مقررات محافظت از شرکت‌های اروپایی طرف معامله با ایران در مقابل مجازات‌های احتمالی ایالات متحده را به اجرا گذاشت. بر اساس اعلام بانک مرکزی و همزمان با بازگشت تحریم‌های هسته‌ای آمریکا، بهای رسمی دلار از سوی بانک مرکزی ایران 4200 تومان اعلام شد. در روزهای باقی مانده به اثرگیری تحریم‌ها، بهای رسمی دلار به بالای 4400 تومان و قیمت دلار در بازار آزاد به بالای 11000 تومان رسیده بود. از امروز سه‌شنبه فعالیت صرافی‌های مجاز برای خرید و فروش ارز آزاد می‌شود. در دو روز اخیر نرخ دلار در بازار آزاد به زیر 10000 تومان رسید. حسن روحانی رئیس جمهوری نیز روز گذشته در مصاحبه تلویزیونی خود گفت تخصیص دلار 4200 تومانی برای کالاهای اساسی تا فروردین سال آینده ادامه خواهد یافت. ساعتی پیش از آغاز نخستین مرحله از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، حسن روحانی شامگاه دوشنبه در گفتگوی تلویزیونی شرکت کرد و به مسائل مختلفی اشاره کرد. حسن روحانی همکاری میان دولت و مردم را رمز پشیمان کردن آمریکا دانست. او از بسته اقتصادی جدید دولت گفت و افزود که بانک مرکزی در آن تعهدات کمتری دارد. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگویی با همکارم الهه روانشاد نگاهی داشته به این بسته جدید اقتصادی.
در این بسته ارضی چندین نکته اساسی که نشان از تغییر موضع دولت داره وجود داره. عمده ترین اونها به رسمیت شناختن نرخ ارز بازاره، یعنی دولت علارغم توصیه های صریح همه اقتصاددانان مبرز کشور مدت ها به ویژه در 6-7 ماه اخیر میلیاردها دلار ارز کشور رو به باد فنا داد، برای اینکه این اقدام رو انجام نداد. نکته دوم این است که دست صرافا رو در بازار گشوده. نکته سوم این است که سهمیه دولت برای ارز مسافری رو حذف بکنه، ولو که ابهام داره در متن این بسته. دیگری سقفی که برای ورود ارز و طلا به کشور گذاشته بودن این رو از میون برداشته. و نکته پنجم این است که افتتاح حساب ارزی رو برای شخصیت های حقیقی و حقوقی مجاز شمرده که کار مثبتیه.
رئیس جمهوری ایران حسن روحانی میگه که دولت 4200 تومان به کالاهای اساسی خواهد داد و همچنین قیمت ارز تا پایان فروردین برای کالاهای اساسی ثابت خواهد موند و گفته که دولت دخالتی در بازار ثانویه ارز نخواهد داشت. شما تصور میکنید که تا چه حد این ممکن باشه؟
ببینید، دو تا نکته در این سوال شما وجود داره. این است که این تغییر موضع امروزی دولت نتیجه شکست چندین ده ساله سیاست نادرست دولت، در نتیجه امکان برگشت به اونجا عملا وجود نداره. دولت اعتراف میکند که میلیاردها دلار ثروت مملکت رو به باد داده با روش نادرستی که رفته. مثلا شما اگر این همین چند ماه پیش دولت نرخ تصنعی 4200 تومان رو اعلام نمیکرد، نه خروجی ارز از ایران به حد چند ده میلیارد دلار یعنی ثبت سفارش تا آخر تیر ماه به 40 میلیارد دلار رسیده، در حالی که ظرفیت واردات کشور بیش از 16-17 میلیارد دلار نیست برای این مدت. از سوی دیگر جلوی ورودی ارز، بازگشت ارز به کشور گرفته شد، برای اینکه صادرکنندگان کارهای غیرنفتی حاضر نبودند دلار خود رو که در بازار آزاد 7-8 هزار تومان قیمت داشت بیارن به 4200 تومان تحویل دولت بدن. در نتیجه اینکه دولت امروز بازار آزاد را به رسمیت میشناسه عملا اعترافی است به شکست سیاست‌های بسیار بسیار مخرب خود علارغم توصیه‌های اقتصاددانانش. برای اینکه اگر گفته نمی‌شد اینا میتونستن بگن ما نمی‌دونستیم، حالا این حرفی بود، ولی که اصولا دولت حق نداره بگه من نمی‌دونستم، میتونه از همه حساب نظران استفاده بکنه. ولی ما میدونیم که اقتصاددانان درونی به تاکید توصیه کردن به دولت این کارو نکنه و دولت این کارو به غلط انجام داد. پشتش چه انگیزه‌ای وجود داشت؟ در هر کشور دموکراتیک به اون قضیه میرسند و اگر لازم شد دولت رو دادگاهی میکنند.
و در نهایت آقای منصور، رئیس جمهوری ایران حسن روحانی نابسامانی‌های اقتصادی رو یکی از دلایل سختی‌ها رو افکار عمومی اطلاق کرد بر اون و گفتش که ناامید شدن افکار عمومی دلیل اون بوده. سوال اینه که حالا چه اتفاقی افتاده و چه تفاوتی حاصل شده؟
خب باید پرسید که افکار عمومی چرا علیه نظام جمهوری اسلامی ایران برگشته و آیا این برگشت در یک شب انجام گرفته یا سابقه انباشت 40 ساله داره. مجموعه اجحافات، هدر دادن امکانات تاریخی این مردم، زور گفتنها، خشونت ورزیها، بی‌ادبیها، بی‌فرهنگیها، دزدیها، فسادها، همه اینها اعتقاد مردم را از این نظام برگردونده و این چیزی است که با گفتار، با سخنرانی درست بشه. و این که گفته شود که این شلوغی‌ها به خاطر هیجان آفرینی رسانه‌های بیرونی از نفا، این به نظر من طفره رفتن از موضوع بی‌حرمتی به شعور مردم، مردمی که زیر بار معیشت دارن کمرشون خم میشه، زیر خط فقر هر روز دارن سقوط میکنن. اینا دلایل کاملا مشخصیه. ما نیازی نداریم در این شرایط دنبال اسکانم جن و پری بگردیم برای توضیح دادن این مسائل موجود.
بله، گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا. اما این بخش از برنامه به شما اختصاص داره و صدای شما. با هم نظرات شماری از همراهان رادیو فردا رو بشنویم که همکارانم برای این بخش آماده کردن.
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، آقای ظریف، چی شد؟ گفته بودید اگر ترامپ از برجام خارج بشه ما آتیشش میزنیم. الان که تحریما شروع شد فقط زورتون به این ملت بی سلاح بیچاره رسیده که این آدم های شستشوی مغزی شده خودو میفرستید که اونا رو سرکوب کنن؟
با درود، خواستم عرض کنم که برای بنده به شخص سوال شده که چرا اتحادیه اروپا با دولت جناب پرزیدنت ترامپ همکاری نمی کنه که این رژیم جمهوری اسلامی رو کارش رو یک سره کنن و با رژیم بعدی بهتر، شادابتر، با فرهنگتر، حالا دوتا به نفع این، دوتا به نفع اون، یا به ضرر این به ضرر اون، مثل دوتا بچه آدم بشینن مذاکره کنن، بشینن رد و بدلای اقتصادی داشته باشن، سیاسی داشته باشن. این همه آشوب و بلوا بابت کدوم منافع اروپاست؟
بله، شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید. با این شماره تماس بگیرید: 2042-02-21-12-21-12. شناسه که @فرداگرام در تلگرام هم میتونه صدای شما رو به ما برسونه و همینطور ایمیل info@radiofarda.com هم در اختیار شما هست. از اون طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرهای خودتون رو، یا اگر احیانا فایل یا ویدیو خواستید برای ما بفرستید، از این راه هم میتونید با ما در ارتباط باشید. اما نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. کشیشی اهل شهر رشت که طی یک دهه گذشته بارها بازداشت و زندانی شده. بازداشت اخیر او در تیر ماه گذشته صورت گرفت. بازداشتی که به گفته خانواده‌اش با خشونت و ضرب و شتم همراه بود. یوسف ندرخانی 40 سال دارد. او در 19 سالگی دین خود را به مسیحیت تغییر داد و کشیش یک گروه کوچک از مسیحیان در رشت شد. اولین بار در سال 88 توسط ماموران امنیتی در رشت بازداشت شد و دادگاه بدوی در خرداد ماه سال 90 او را به ارتداد، دعوت مسلمانان به مسیحیت، ایجاد کلیسای مخفی در خانه خود و ابراز مخالفت آشکار با دین اسلام متهم کرد. اتهام‌هایی که منجر به صدور مجازاتی سنگین برای او شد. مجازات مرگ، اعدام با طناب دار. حکمی که اسفند ماه همان سال به اجرای احکام رفت، اما با موج انتقادهای جهانی مواجه شد و در پی اعتراض او با حکم دیوان عالی کشور شکسته شد و در نهایت پس از بررسی مجدد در شعبه 11 دادگاه کیفری استان گیلان، یوسف ندرخانی از اتهام ارتداد تبرئه شد. او به اتهام تبلیغ برای دین مسیحیت به تحمل 3 سال زندان محکوم و شهریور ماه سال 91 با پایان محکومیتش آزاد شد. اما این کشیش ایرانی بار دیگر همراه با همسرش در تاریخ 24 اردیبهشت سال 95 توسط ماموران امنیتی در جریان برگزاری مراسمی مذهبی در منزل یکی از دوستانش در رشت بازداشت شد. بازداشتی یک روزه که به تشکیل پرونده‌ای جدید برای او انجامید. پرونده‌ای که این بار در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده بررسی شد و پس از چند جلسه محاکمه این نوکیش مسیحی به تشکیل کلیسای خانگی و ترویج مسیحیت به گفته دستگاه قضایی ایران صهیونیستی متهم شد. اتهامی که حکم 10 سال زندان و 2 سال تبعید به شهرستان نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان را برای یوسف ندرخانی به دنبال داشت. این کشیش ایرانی 31 تیر ماه گذشته مجدداً بازداشت شد. بازداشتی که معلوم نیست برای اجرای حکم 10 ساله او صورت گرفته یا دلیلی دیگر دارد.
برنامه ملاقات ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه، اما 15 دقیقه دیگر باز هم با شما خواهم بود با سرخط آخرین خبرها از رادیو فردا.